بسم الله الرحمن الرحيم. شواهد الربوبيه صفحه 120 سطر دوم. الاشراق الثالث في سبب تكثر نوع واحد في الاشخاص. ما میبینیم که انواع موجودات به دو قسم تقسیم میشند. بعضی نوعها هستند که دارای افراد کثیرند و بعضی نوعها فقط یک فرد دارند. در این اشراق میخوام ببینیم چه عاملی باعث تکثر اشخاص برای بعض انواع شده. اون نوعی که دارای اشخاص متکثر است، چه عاملی او را صاحب اشخاص متکثر کرده؟ بیان می شود که هر نوعی که جسمانی باشد او دارای افراد متکثر است، و بیان دیگر می شود که هر نوعی که دارای حرکت باشد اون نوع دارای افراد متکثر است. و چون که حرکت مال موجود جسمانی است، میشه گفت این دو عامل هر دو با هم بیافت میشند. پس میتوانیم اینطور بگیم هر نوعی که جسم است و جسمانی است یا دارای حرکت است. هر کدوم از این دو عامل رو تعیین کنیم برای تکثر افراد، درست گفتیم. ایشون اینطوری وارد بحث میشه، میگه که هیچ نوعی نه اقتضای وحدت شخص دارد نه اقتضای کثرت شخص. اگر اقتضای وحدت شخص داشته باشه، با هیچ عاملی نمیتونه اشخاص کثیر پیدا کنه و الا با مقتضای ذاتش مخالفت میشه و این ممکن نیست. اما اگر اقتضای کثرت داشته باشه، لازم میاد که هرگز فرد واحدی نداشته باشه. هر وقت فرد واحدی بهش دادیم، اون فردم تقسیم بشه به افراد، چون مقتضای ذات این نوع این چنینه. و هر فردی هم که فرد اون نوع باشه، این مقتضی رو دارد یا این مقتضا رو داره. قهرن هر فردی که به وجود میاد مثل خود نوع میشه. همونطور که نوع باید متکثر الافراد باشه، این فرد متکثر الافراد میشه و هیچ وقت فرد واحد ما پیدا نمی کنیم. پس نمیتونیم بگیم مقتضای ذات نوع فرد واحد است یا فرد متکثر. لازم ذات هم نمیتونیم بگیم که فرد واحد است یا فرد متکثر. نه مقتضای ذات است و نه لازم ذات، یعنی نه خود اون ذات اقتضا می کند و نه لازمی دارد که اون لازم اقتضا کند وحدت را یا کثرت را. چون باز اگر لازمی هم داشته باشه، همین بس پیش میاد، چون لازم شی حکایت می کنه از ذات شی. بنابراین اگر لازم اقتضای وحدت بکنه یا اقتضای کثرت بکنه، از باب این که منفک با ذات نمیشه یا از باب این که حکایت از ذات میکنه، لازمش اینه که ذات هم متکثر الافراد یا واحد الافراد باشه و نتونه جور دیگه یافت بشه. در حالی که ما میبینیم نوع بعضی هاشون متکثر الافراد هن، بعضی ها واحد الافراد هن. اونم که متکثره، همونطور که گفتیم، مقتضای ذاتش نیست، مقتضای لازمش هم نیست. بنابراین اگر نوعی بخواهد کثیر شود، یعنی کثیر الاشخاص شود، باید صفات متعددی رو بپذیرد و با پذیرش هر صفتی فردی رو درست کند. این نوع وقتی زمینه بشه به اون صفت، فردی رو درست میکنه. همین نوع وقتی زمینه بشه به صفت دیگر، فرد دیگر رو درست میکنه. پس صفات که متفارق در وجودن و با هم تفاوت دارن، اینها باید زمینه بشن به اون نوع تا نوع بتواند متکثر بشه. خب وقتی که این صفات نوع رو قسمت میکنند و به افراد متعدد در به صورت افراد متعدد درش میارن، ما کشف میکنیم که خود نوع قابلیت انقسام رو دارد. اگر قابلیت انقسام رو نداشت، نمیتونست با صفات متفاوت منقسم بشه و افراد متکثر پیدا کنه. انقسامش هم اگر انقسام ذهنی باشه، خب میتونه افراد ذهنی پیدا کنه، افراد خارجی پیدا نمیکنه. ولی اگر انقسامش انقسام خارجی باشه، افراد خارجی هم پیدا میکنه. و چون این نوع در خارج افراد متعدد داره، پس باید انقسام خارجی رو بپذیره و با انقسام خارجی افراد متکثر پیدا کنه. تا اینجا ایشون مقدمه بحث رو ذکر میکنه که شی اگر بخواهد متکثر شود، باید صفات متفارقه داشته باشد، صفات متفاوته داشته باشد، بتواند بپذیرد صفات متفاوته را تا تقسیم شود و بر اثر تقسیم افراد متکثره و متفاوته را به دست بیارد. بنابراین اون نوع باید قابل انقسام باشد. قابل انقسام، قابلیت به طور کلی به وسیله ماده انجام میشه. اگر شیء ماده نداشته باشه، قابلیت برش نیست. پس این شیء که تقسیمی پذیره باید مادی باشه تا بتونه قابلیت داشته باشه. اما مادی تنها کافی نیست. شیء فقط ماده خالی باشه تقسیم نمیشه. درست ماده پذیرنده است، ولی قسمت در جایی است که بعدی وجود داشته باشه تا ما بتونیم این بود رو قسمت کنیم. و ماده بود نداره مگر صورت جسمیه بگیره. پس باید ماده صورت جسمیه بگیره، بود پیدا کنه تا قابل انقسام بشه. یعنی ما جسم رو میتونیم منقسم کنیم. توجه کنید، اول ماده رو لازم کردیم برای اینکه نوع متکثر الافراد باشه. بعدن دیدیم ماده کافی نیست، صورت جسمی رو زمینه کردیم، جسم درست شد. وقت جسم احتیاج دارد، ولی جسم قابلیت دارد در انقسام. از اینجا نتیجه میگیریم هر موجودی که جسم یا جسمانی باشد منقسم میشود و به تبع صاحب افراد متکثری میشه. این همونیست که اول گفتیم که نوعی که جسم یا جسمانی باشه متکثر الافراد. ولی نمیتونیم اینجا توقف کنیم بگیم جسم قابل انقسامه. قابلیت انقسام انقسام نمیاره، بلکه باید خود انقسام حاصل بشه تا تکثر افراد حاصل بشه. کی انقسام حاصل میشه؟ وقتی که این جسم رو بتونیم قطع کنیم به قطعاتی و با هر قطعه فردی درست کنیم. این قطعات حادثن و هر حادثی با حرکت به وجود میاد. پس ما احتیاج داریم به حرکت. بنابراین میگیم هر جا که حرکت می آید، انقسام می آید و تکثر افراد میاد. دیگه در حرکت احتیاج نداره که حرکت رو منتهی کنیم به چیزی دیگر. جسم رو منتهی کردیم به حرکت، ولی حرکت رو لازم نیست منتهی کنیم به چیزی دیگر. به خاطر اینکه حرکت خودش ذاتاً منقسمه، منقسم میشه به قسمت گذشته و قسمت آینده. چیزی که ذاتاً منقسمه دیگه برای انقسامش عاملی لازم نداریم. برای انقسام جسم گفتیم قابلیت کافی نیست، عاملی لازمه. بالاخره منتهی کردیم اون عامل رو به حرکت. برای انقسام حرکت دیگه احتیاج به یه عامل دیگه نداریم، چون حرکت ذاتاً منقسمه. یعنی منقسم است به قطعه گذشته و قطعه آینده. خب روشن شد هر جا که شیئی دارای حرکت باشد یا جسم باشد، می توانیم بگوییم کثرت افراد دارد. کثرت افراد چون به این طور میشه که قسمت میشه به وسیله صفات متفارقه قسمت میشه به افراد متفاوته و به این ترتیب صاحب افراد متفاوته میشه. اگر چیزی جسم نداشت، حرکت نداشت، مثل انواع عقول، این انواع هر کدوم منحصر در شخص واحدن، افراد متعدد ندارن، هر کدوم دارای نوع واحدن. چرا؟ چون حرکتی که تقسیم کننده است وجود نداره، جسمی که قابلیت تقسیم داره وجود نداره، بنابراین نمیتونیم اونجا انقسامی رو راه بدیم. وقتی انقسام رو راه نداریم، تکثر افراد درست نمیشه.
برای
معناش
هم نیست که اگر در هر نوعی که حرکت است و جسم است حتما تکثر افراد هم باشه.
بله، لزومی نداره هر نوعی که حرکت دارد و جسم دارد تکثر افراد داشته باشه. مثلا خورشید رو چنانچه قدیمی ها معتقد بودن، با اینکه جسم بود، با اینکه حرکت داشت، ولی تکثر افراد نداشت. ما میخوام بگیم هر جا تکثر افراد هست، احتیاج به وجود جسم و حرکت هست، نه هر جا جسم و حرکت باشد حتما تکثر افراد هست. بله، اونجا که جسم و حرکت نیست، اونجا تکثر افراد مسلم نیست، ولی اونجا که جسم و حرکت هست، ممکنه تکثر افراد باشه، ممکنه نباشه. این خلاصه بحث. حالا از رو تطبیق کنیم. صفحه 120 سطر دوم، الاشراق الثالث، فی تب سبب تکثر نوع واحد فی الاشخاص. فی الاشخاص متعلق به تکثر نوع واحد، متکثر در اشخاص میشه، یعنی در این شخص هم موجود میشه، در اون شخص هم موجود میشه، در اون شخص هم موجود میشه، اشخاص کثیره پیدا میکنه، یا بفرمایید خودش متکثر میشه، یعنی خودش تعدد پیدا میکنه، در هر فردی موجود میشود به وجود همون فرد، پس خودش متکثر میشه. حالا تکثر در اشخاص پیدا میکنه، یعنی وجود متکثر پیدا میکنه در هر شخصی یکی، یا تکثر در اشخاص پیدا میکنه، یعنی اشخاص متکثر پیدا میکنه، هر دوش درسته. چه بگیم خودش را در اشخاص متکثر وجود میدهد، یعنی در هر شخصی این نوع موجوده، در اون شخص هم موجوده، در اون شخص هم موجوده، پس خود نوع متکثر میشه در اشخاص، یا اینکه که بگیم تکثر پیدا میکنه و اشخاص متعدد در اشخاص متعدد ظاهر میشه. یعنی تکثر در اشخاص پیدا میکنه، یعنی صاحب اشخاص میشه، یا اینکه نه در هر شخصی خودش رو ظاهر میکند و موجود میکند. البته خیلی این دو تا معنا به هم نزدیکن، ولی با هم تفاوت مختصری هم دارن. حالا میخوام سبب این تکثر رو پیدا کنیم. چه چیزی سبب میشود که نوع واحد در اشخاص تکثر پیدا کند و اشخاص متکثر به دست بیاره؟ از کدوم، یا جسم داشتن یا حرکت داشتن، و چون این دو تا هر دو هم میشه با همند، بنابراین میتونیم بگیم یک عامل، و اون عامل حالا یا جسمه یا حرکته. حرکت در واقع ذاتن دارای تقسیمه، جسم ذاتن دارای تقسیم نیست. پس اگر ما بخواهیم تکثر رو به حرکت نسبت بدیم، به یه چیزی که ذاتن متکثر نسبت دادیم، اگر هم به جسم خواستیم نسبت بدیم، مانعی نداره. کل معنا نوعی لا یجوز ان یتکثر به نفسه. هر معنای نوعی رو که شما ملاحظه بکنید، این قانون در موردش هست که نمیتواند خودش به اقتضای نفسش و به اقتضای ذاتش متکثر بشود، یعنی بدون عامل خارجی و با اقتضای ذات بخواد متکثر بشه، این شدنی نیست. چون اگر این نوع اقتضای تکثر داشته باشه، این نوع در اون شخص هم هست، اون شخص هم باید تکثر داشته باشه، شخص دیگر هم باید تکثر داشته باشه، اصلا ما شخص باید بدون میکنیم، همه شخصا میشن متکثر.
بشه تحلیل بیر بکنیم بگیم این نوع اگر در اون شخص بوده باشد، در واقع دیگه اون نوع نیست، چون اقتضا میکرده اشخاص متکثر را الان در شخص واحد موجود
شده. یعنی اگر اون نوع به قول شما در شخص واحد موجود باشه، این اون نوعی نیست که مختزی تکثر بود، چون در واحد موجوده، پس معلوم میشه که اقتضا کثرت نمی کنه، اگر اقتضا کثرت نکنه اون نوع نیست. و الا، یعنی اگر به اقتضای ذات خودش اقتضای تکثر بکنه، لم یوجد منه، یعنی از این نوع واحد شخصی، چون هر واحد شخصی که موجود میشه به خاطر وجود اون نوع درش و به خاطر وجود اون اقتضا متکثر میشه. وقت ما یه شخص واحد پیدا نخواهیم کرد، هی شخص های واحد میشن متکثر.
اون طرفش نفرمونن، حتی طرف اون طرفش نفرمونن که اقتضای وحدت هم نمی کنن.
بله اقتضای وحدت هم نمی کنن اون نفرمون، چون احتیاجی نداشت. بحثش در کثرت بود، چون میخواست درباره نوعی که متکثر میشود بحث کنه، دیگه نوعی که میخواد مقتضی وحدت باشه اون اصلا مطرح نکرده، چون به بحثش ربطی نداشته. ولا به صفت لازمه، این ولا به صفت لازمه عطف بر اون بنفسهه. کل معنی نوعی لا یجوز ان یتکثر بنفسه ولا یجوز ان یتکثر به صفت لازمه. یعنی نمیتونیم بگیم که به اقتضای ذاتش متکثر میشه، نمیتونیم هم بگیم به اقتضای لازمی از لوازمش متکثر میشه. نه ذاتش میتواند مقتضی کثرت باشد، نه لازمی از لوازمش میتواند مقتضی کثرت باشد. لما ذکرنا، لما ذکرنا یعنی به خاطر همین که و الا لم یوجد منه واحد شخصی. از کتم لمذاکرنا یعنی همین ویلا لم یوجد من هو واحد شخصی، که این خودش یه دلیل بود، به صورت قیاس استثنایی بود. ویلا یعنی اگر اقتضای تکثر میکرد به نفسه، این مقدم لم یوجد من هو واحد شخصی، این تالی، لکن تالی باطل است، پس مقدم باطل است. کل استدلال به این صورتی منتها مصنف مختصر ذکر کرده. این لمذاکرنا اشاره داره به همین استدلال. خب حالا که تکثر از ناحیه نفس خود نوع نشد، از نوعی صفت لازمه نشد، فلابد که تکثر عامل خارجی داشته باشه. فلابد فی کثرت الاشخاص لابد من صفات متفارقت فی الوجود، صفاتی که وجودهای متفاوت رو داشته باشند و وجودهای متفاوت برای این نوع درست کنند، که هر وجودی برای نوع فردی باشد.
مزاج صفات میشه عوارض غیر لازم میشه.
بله، منظور از صفات عوارض غیر لازم است. که مثلا این شخص انسان با اون شخص انسان تفاوتش در اون انسانیتشون نیست، تفاوتشون در اون عوارضی که این عوارضی داره مفارقه اون دیگه عوارض مفارقه دیگر داره.
مفارقه از ذات.
بله
مفارقه از ذات،
مفارق از ذات.
بله شخص باید مفارق نباشه،
بله لازم نیست مفارق از شخص باشه، مفارق از نوع باشه کافیست. یعنی اعراض لازمه نوع نباشه. البته لازم شخص هم که باشه، اگه لازم ماهیتش باشه همون لازم نوع میشه. اگه لازم شخصیتش باشه اون وقت بله، اونجا ممکنه در شخص دیگری این عرض نباشد، اون وقت تکثر اشخاص درست بشه. این که میگیم صفت لازمه یعنی لازم نوع، مفارقه هم یعنی مفارق از نوع، صفاتی که از نوع میتوانند مفارقت کنند. البته مفارقت از نوع هم مفارقت از افراد نوع. صفات متفارقه فی الوجود که یتفارق بها المعنى الواحد، که به توسط این صفات معنای واحد تفارق پیدا کنه، تعدد پیدا کنه. معنای واحد همون در بحث ما همون نوعه، صفاتی که بر معنای واحد یعنی بر نوع وارد می شوند و چون متفارقند این نوع واحد رو متفارق می کنند، یعنی براش افراد متفارقه درست می کنند. خب تا اینجا معلوم شد که عامل تکثر اون عوارض مفارقه است که برای نوع حاصل میشند. حالا میخوام ببینیم که چه نوعی میتواند صفات متفارقه رو بپذیرد. صفات متفارقه عامل تکثر شدند، ولی چه نوعی میتواند این صفات متفارقه رو بپذیرد تا متکثر شود؟ میگه نوعی که بتواند تقسیم شود. نوعی که بتواند تقسیم شود صفات متفارقه رو میپذیره. بعدا میگه نوعی میتواند تقسیم شود که ماده داشته باشه. بعد توضیح میده که ماده تنها کافی نیست، صورت جسمی هم باید داشته باشه تا تقسیم پذیر باشه. همینطور پیش میره و همون بیانی که از خارج کردم، نور جسمانی میکنه تا تکثرش رو اجازه بده، یا نور رو دارای حرکت میکنه تا تکثرش اجازه داده بشه.
با توجه به اینکه وجود امروز عوارض در واقع مفارقه ماهیت و میتونه ماهیت مفارقت بکنه، و با توجه به اینکه خودشون تشخص رو به وجود میدانه، مثلا اینجا چرا این روش روشون تیر نکرده یا تکثر افراد تکثر یه نوع به تکثر وجوداتشه، وجوداتیست که نوع هم مثلا تر
بله، این فرمایش خوبی شما دارید، ولی نقل کلام میشه تو همین. شما میفرمایید که بدیم تکثر نوع به تکثر وجودات افراده، بعد سوال میشه تکثر وجودات افراد از کجاست؟ ایشون ناچار رو باز همین کلک شروع کنه. فرمایش شما خوبه، یعنی تکثر نوع در واقع به توسط وجود حاصل میشه، یعنی افراد با وجودهای خاص موجود میشن، این وجودها میشه متکثر، نوع هم با تکثر وجود میشه متکثر، با تکثر وجود افرادش میشه متکثر، چون در هر فرد این نوع موجود میشه، وقتی افراد متکثر بشن نوع متکثر میشه با تکثر وجود. ولی سوال اینه که تکثر وجود از کجا شروع میشه؟ همین وجودات متکثری که ما اسمشون نمیذاریم افراد متعدده برای این نوع، این وجودات متکثر از کجا درست میشه؟ باید صفات متفارقه بیان، باید قابلیتی برای این صفات متفارقه باشه. دوباره همین حرف ها هست،
یعنی اگه ما ماده رو لحاظ نکنیم وجود واحد مطلق خواهد،
وجود واحد میاد. اگه ماده رو ملاحظ نکنیم وجود واحد میاد، وجود متکثر در مواد متکثر میاد یا در ماده‌ای که تقسیم پذیر باشه میاد. و صفات المتفارقت الموجودت لشیء واحد لابد و ینقسم به هزار کشی، از صفات متفارقه ای که برای شیء واحد و برای موصوف واحد حاصل می شوند در صورتی حاصل می شوند که این شیء بتواند تقسیم شود، با تقسیم شدن بتونه با هر کدوم از صفات سازگار باشه. اگه تقسیم نشه فقط یک صفت می گیره، صفت متقابله نمیتونه بگیره، صفت متفارقه رو نمیتونه بگیره. مثلا میتونه رنگ سفید رو بگیره، ولی دیگه رنگ سفید بر رنگ سیاه رو نمیتونه بگیره. اینا صفات متفارقه. صفات متفارقه این صفاتی که با هم فرق کنن و با هم جمع نشن در یه جا. خب اگر این شیء واحد تقسیم نشه میخواد صفات متفارقه رو بگیره، چطوری بگیره؟ اجتماع دو صفت متفارق در یک جسم یا در یک شیء لازم میاد که جایز نیست. پس اگر بخواد صفات متفارقه رو بگیره با تقسیم بشه، اون وقت یک صفت بیفته تو قسمی، صفت متفارقه دیگه بیفته تو قسمی دیگه. این صفات متفارقه همونطور که اشاره کردم صفاتی است که هم مفارقه است هم متفارقه. مفارقه است یعنی لازم ذات نیست، متفارقه یعنی خود صفات با هم فرق میکنن و در یه جا جمع میشن، مثلا یکی سفیدی یکی سیاهی. خب اگر این نوع بخواد با سفیدی و سیاهی افراد مختلف پیدا کنه، باید بتونه سفیدی و سیاهی رو بپذیره، و اگر بخواد صفات سیاهی و سفیدی رو بپذیره باید تقسیم بشه که یک قسمش سفید بشه یک قسمش سیاه بشه، و اگه تقسیم نشه لازمه که این صفات متفارقه در یک شیء واحد جمع بشن که شدنی نیست. و صفات متفارقه ای که موجود میشوند لشیء واحد لازم میکنند که اون شیء واحد بها به این صفات تقسیم بشه، ولی اگه تقسیم نشه هست کردم نمیتونه صفات متفارقه رو قبول کنه. تقسیمش هم باید فی الوجود باشه، لا فی العقل فقط، نه تنها در عقل. یعنی تقسیم در عقل که میشه، باید علاوه بر تقسیم در عقل تقسیم در وجود هم بپذیره، چون میخوام افراد کثیره رو در خارج درست کنیم. فی الوجود یعنی در خارج، در جهان وجود یعنی جهان خارج. در جهان عقل اگر تقسیم حاصل بشه افراد عقلی و افراد ذهنی درست میشه، و ما افراد ذهنی برای نوع نمیخوام درست کنیم، علاوه بر افراد ذهنی میخوام افراد خارجی هم درست کنیم. پس تقسیم در ذهن کافی نیست، تقسیم در خارج هم لازمه. لذایشون میگه فل وجود، فل وجود یعنی مربوط به انقسامه، یعنی این انقسام در خارج باید واقع بشه نه در عقل تنها، یعنی در خارج هم باید باشد، در عقل تنها کافی نیست. خب این مقدمه ایست که توضیح داد. حالا دنبال میکنه بحث رو که چه چیزی میتواند منقسم شود، چه نوعی، چه شیئی میتواند منقسم شود. جواب میده شیئی که قابلیت انقسام داشته باشد و قابلیت به توسط ماده است. پس شیئی مادی میتواند منقسم شود، چون هر قابلیتی به توسط ماده انجام میشه، قابلیت انقسام هم به توسط ماده انجام میشه. این شیء اگر ماده نداشت قابلیت انقسام نخواهد داشت، اگر ماده داشته باشه قابلیت انقسام داره. ولی بعد میفرماد قابلیت انقسام کافی نیست، فعلیت انقسام لازمه. لذا باید علاوه بر ماده که قابلیت انقسام دارد، صورت جسمی هم بیاد، جسم درست بشه تا فعلیت انقسام حاصل بشه. فعلیت یعنی بازم وقتی جسم بشه، تعبیر به فعلیت کردم تعبیر خوب نیست، بازم وقتی جسم بشه بازم قابل انقسامه. عوامل انقسام که میان اون وقت انقسام فعلی میشه، فعلی میشه. ولی ماده قابلیت انقسام رو داره اگر با صورت جسمی متحد بشه و بود پیدا کنه، و الا قابلیت انقسام نداره. من اول گفتم ماده تنهایی قابل انقسامه، نه، ماده تنهایی قابلیت داره ولی قابل انقسام نیست. قابلیت انقسامش با جسم، با صورت جسمی درست میشه. پس اصل قابلیت برای ماده هست، قابلیت انقسام برای ماده همراه جسم است، فعلیت انقسام مال ماده همراه صورت جسمی است که عوامل انقسام برش وارد شده باشه. پس سه تا چیز گفتیم. یکی این که ماده باشد، ماده فقط قابلیت دارد. یکی این که ماده با صورت جسمیه باشه که مجموعاً جسم رو تشکیل بده، این قابلیت انقسام رو دارد. ماده اصل قابلیت رو داشت، این که با صورت جسمی همراه بشه قابلیت انقسام رو دارد. بعد وقتی که این جسم عوامل انقسام رو پیدا کرد، فعلیت انقسام حاصل میشه. پس در ماده قابلیت است، در ماده به علاوه صورت جسمی قابلیت انقسام است، در ماده به علاوه صورت جسمی به علاوه عوامل انقسام، انقسام بالفعل هست. و المنقسم به امور متساویت فی الحقیقه لا یکون الا مادتون او فی ماده، لا یکون الا مادتن او فی ماده. آنچه که منقسم می شود، الف لام المنقسم، الف لام موصول است، آنچه منقسم می شود به اموری که متساوی در حقیقت هست. اون منقسم به اموری که متساوی در حقیقت هست نوع دیگه، نوعی که منقسم میشه به افرادی که اون افراد در حقیقت نوعیه با هم مساوی هست. جنس هم تقسیم میشه، اما تقسیم نمیشه به امور مساویه فی الحقیقت، تقسیم میشه به اموری که در حقیقت متفاوت هست. نو تقسیم میشه به امور، یعنی به افرادی که در حقیقت متساوی هستند و حقیقتشون یکیست. با این بیانی که من کردم، فی الحقیقه رو متعلق فهم به متساویه، اموری که در حقیقتشون تساوی دارند، یعنی در ذاتشون، ولو در عوارض بیرونی اختلاف دارند. اما میتونی فلحقه رو یه جور دیگه معنا کنی. فلحقه رو بگیم حقیقتن، نه مجازن. امور چیزی که منقسم میشود به امور متساوی، حقیقتن چیزی جز ماده نیست. اگر غیر ماده رو شما بخواد تقسیم کنید و تقسیم رو به غیر ماده نسبت بدید، نسبت مجازی است، حقیقتن نیست، مجازن. اینطوری هم میتونی فلحقه رو معنا کنی. اموری که متساوی باشن در حقیقت، یعنی در ذاتشون و حقیقتشون یکسان باشن، اختلافشون به بیرون از ذات و حقیقتشون باشه. این یه معنا فی الحقیقت و معنی حقیقتن. اموری که متساویان حقیقتن لا یکون، این انقسام حقیقتن لا یکون الا مادتن او فی مادتن. که الان توجه میکنید اگر فلحیه رو من حقیقتاً بگیریم قید میشه برای ما بعد. اگر فلحیه رو به من خودش بذاریم متعلق به متصابیه میشه و قید میشه برای ما آخر.
ما اگر به معنای حقیقتاً بگیریم باید برای خود متصابیتین یه فلحیه در نظر بگیریم که متصابیت در چی هست؟
بله.
متصابیت در ذات و حقیقت.
بله اگر فلحیه رو به من حقیقتاً بگیریم یه فعل حقیقی برای متساویه تقدیر میگیریم. حالا البته شایدم لازم نباشه این کارو بکنیم، از همون اول فعل حقیقی رو متعلق متساویه میکنیم، همون معنی اول رو ترجیح میدیم. اگر خواستیم معنی دوم رو ترجیح بدیم به قول شما یه فعل حقیقی تقدیر میگیریم. آنچه که منقسم میشود به چنین اموری چیزی جز ماده نیست، یا چیزی که مادی باشد، یا خود ماده است یا فی ماده است. خود ماده که روشنه، فی ماده یعنی امر مادی، امری که حلول در ماده کرده باشه. بالاخره اون جایی که انقسام است باید ماده حضور داشته باشه. حالا یا خود ماده منقسم شود یا چیزی که در ماده حلول کرده منقسم بشه. پس اونی که منقسم است به امور چنینی لا یکون جز خود ماده، یا لا یکون جز چیزی که در ماده حلول کرده. بنابراین فل متکثر و به ذات خوب الماده است. به ذات یعنی اونی که خودش تکثر پیدا میکنه ماده است. اگر چیزی در ماده باشد به تبع ماده تکثر پیدا میکنه، پس تکثرش تبعی میشه. اما خود ماده اینجوری نیست، تکثر ذاتیه. یعنی لازم نیست که برای تقسیم ماده یه ماده دیگری یه چیز دیگری رو در نظر بگیریم. ماده ذاتاً تقسیم پذیره. و علت و تکثر، خب تا اینجا ماده رو قابل انقسام کرد، ولی انقسام به توسط قطوع انجام میشه. یعنی باید این شیء منقسم قطع قطع بشه تا انقسام بشه. حالا یا انقسامش در مقداره یا انقسامش در معناست، بالاخره باید قطع قطع بشه. اونم که انقسام در معنا پیدا میکنه دو قطع میشه، یه قطعش میشه جنس، یه قطعش میشه فصل. اینم انقسامه. اونم که خطی رو که دو تیکه میکنیم اینم انقسامه. هر دو انقسام هم متعلق، یک انقسام در مقدار، یک انقسام در معناست. هر جا انقسام هست قطع قطع شدن هست. پس ماده باید قطع قطع بشه تا انقسامش بالفعل بشه. چه قطع قطع میشه؟ وقتی که صورتی جسمی بهش دادید، بود براش درست کردید، وقت میتونید قطع قطعش کنید. بنابراین ماده به تنهایی نمیتواند منقسم باشد، اگرچه قابلیت هست ولی منقسم نیست، مگر اینکه صورت جسمی رو بهش بدید، بود براش درست بکنید، اون وقت عوامل قسمت رو براش وارد کنید تا منقسم بشه. و علت تکثر حدوث قطعه. البته قطع هم میتونیم بخونیم حدوث القطع، اما جمله بعد داره والقطع لا یحدث الا بالجسمیه. این نشون میده که قطع نخونیم بهتره، همونجور مفرد بخونیم بهتره. علت تکثر هی حدوث القطع، این یه مقدمه. والقطع لا یحدث الا بالجسمیه، جسم یعنی صورت جسمیه. نتیجه این میشه که پس علت تکثر وجود صورت جسمی است. یعنی علت تکثر یا علت انقسام وجود صورت جسمی است، که اگر صورت جسمی باشد تکثر حاصل میشه. البته صورت جسمی با ماده جسم که جسم تشکیل میدن پذیرنده یه قطع اند. عوامل قطع چیزای دیگه هستن، نه صورت جسمی یا ماده. عوامل قطع از بیرون میان، این صورت جسمی به علاوه ماده انقطاع رو میپذیره. چرا باید صورت جسمی بیاد تا ماده قابل قطع بشه، قابل انقسام بشه؟ زیرا هیولا مادامی که متجسم نشود، یعنی صورت جسمی نپذیرد، لم یقبل عروض قطع رو، قطع برش عارض نمیشه. نمیتونیم قطعش کنیم. ماده که اصلا بود نداره، ماده تنها بدون صورت جسمی بود نداره که ما بخوام قطعش کنیم. اما وقتی صورت جسمی رو گیره بود پیدا میکنه، وقتی بود پیدا کرد قابل است که تقسیم بشه و تیکه تیکه بشه. خب پس قطع باید حادث شود. تا اینجا بیان کرد علت تکثر حدوث قطع است، اینو گفت. و بعد وارد بحثی شد که قطع و چه چیزی قبول می کند. سبب رو هنوز بیان نکرد، گفت علت تکثر حدوث قطعه، ولی حدوث قطع چه علتی دارد، چه سببی دارد، اون هنوز بیان نکرده، فقط گفته قابل قطع چه چیزه. اونی که قبول میکنه قطع اون ماده نیست، بلکه ماده به علاوه صورت جسمی است. قابل رو گفت، فاعل حدوث قطع رو نگفت. حالا میخواد بگه که انه عبارت اینطور، اون ولقطع لا یحدث تا وقت علم توس، مثلا یه جمله بگیرید که بشه ورش داریم، وقت عبارت اینطور میشه، علت و تکثر حدوث قطع است، از قطع میشه حادث، بعد میگه قد علمت ان سبب کل حادثن حرکت القابل، قطع یه امر حادثه، این امر حادث اگر بخواد حادث بشه باید حرکتی رخ بده تا این امر حادث بشه. بعد علمت که سبب هر حادثی حرکت قابل است، یعنی این قابل که ماده است یا ماده به علاوه صورت جسمی است باید حرکت کند، وقت در هر حرکتی صفتی بگیرد، با اون صفت انقطاعی انقسامی حاصل شود. فاذن القطوعی که عارض اجسام می شوند به سبب کثرت قواطع هستند، یعنی اگر 10 قطعه برای این جسم پیدا شد به خاطر اینکه قاطعها یعنی سبب قطعها 10 بودن، 10 سبب قطع برای این جسم عارض شد و باعث شد که 10 برای این جسم پیدا بشه. بله؟ مثلا 10 در بحث ما 10. پس سبب قطوع اون قواطع هست، یعنی این قطعه ها مستندن به اون قاطعه ها، هر چقدر که قاطع متعدد بشه به همون اندازه هم قطوع متعدد میشه.
این سببی که شما ذکر میکنن در اجسام بسیطه و در جمادات روشنه، مثلا حالا آب را قطعه بکنیم 10 از آب مثلا میشود یه ظرف آب را، یا یه سنگ را 10 قطعه بکنیم 10 پیدا میشه، اما در افراد انسان این قطع چجوری معنا پیدا
میکنه؟ خوب سوالیه، این من باید خودم توضیح میدادم اول که این سوال پیش نیاد. قطع هر شیئی مناسب خودشه. مثلا سنگ رو اگه بخوام قطع کنیم خوبت بزنیم بشکنیمش، یا جسم بسیط به قول شما مثل آب رو بخوام قطعش کنیم قطعش کنیم باید تو ظرف های مختلف بریزیمش و هاش از با بقیه این افراد مختلف هم درست میشه. اجسام بسیطه رو بخوام تقسیم کنیم به این صورت تقسیم میکنیم که مثلا تو ظرف متعدد میریزیم یا تیکه تیکش میکنیم. در عنصر مرکب هم اگر عنصر جمادی باشه همینطور، اونم تیکه تیکه میکنیم، اما عنصر نباتی، مرکب نباتی یا مرکب حیوانی که نمیشه تیکه تیکه کرد، تیکه تیکش کنیم ضایع میشه و میمیره. قطع هر شیء به حسب خودشه. ما میخوام نوع مثلا انسان رو قطع قطع کنیم. چطوری قطع قطع میکنیم؟ با صفات مختلف مثل سفیدی و سیاهی، نه اینکه ببریم، با صفت متعدد قطع قطعش میکنیم.
این در مقدر میگه قطعی میگه در یه جسمی با قطع صورت بگیره تا اون نوع حاصل بشه. آیا ما این نمیتونیم برگردونیم به همون مثلا تقسیم اولیه که ایجاد میشه حالا در اون اجسام؟ حالا مثلا یه دمیده میشه ماده این زید، اون یکی اون مواد میشه ماده امر، از همون رو بلاخره یه تقسیمی صورت میگیره. مثلا یه غذایی رو بلاخره یه مقدارش رو پدر زید میخوره، یه مقدارش پدر امر میخوره.
اگر بخواهی تقسیم رو همین تقسیم فکی بگیری، یعنی همون تقسیمی که در جماد گفتیم، همون تقسیمی که در اجسام بسیطه گفتیم و به تعبیر جامعه تقسیم مقداری، اگر بخواد تقسیم مقداری رو برای این اجسام انسانی درست کنید، همینطور که میفهمید، یعنی باید بگیم که عناصری ترکیب میکنیم، این عناصر رو تقسیم میکنیم، مرکب شده شده تقسیم میکنیم، قسمی میشه نطفه این آدم و تبدیل میشه به زید، قسمی میشه نطفه اون آدم دیگه تبدیل میشه به امر، که در قبل از این که ما به موجود زنده برسیم مواد این موجود زنده رو که اجسام تقسیم میکنیم، که جسمی نصیب این شخص میشه و آخر میره نطفه این زد بشه. بعضی ها میرن نطفه امر بشن، بعضی جسمای ملکه ها میرن نطفه بچ بشن. به این صورت اگه تقسیم مقداری بخواد درست کنید، بله تقسیم مقداری باید قبل از نطفه ها اینها باشه. حالا اگه من نظر ایشون تقسیم مقداریه همینطوری بیان میشه، اگر نظرش به مطلق تقسیم باشه باید گفتش که هر نوعی تقسیمش مناسب خودشه اگر نظرش مطلق باشه. ولی همونطور که ملاحظه میکنید ایشون چون بحث جسم و ماده رو مطرح کرده بعید نیست که از اول تقسیم مقداری توجه داشته. بعد تقسیم مقداری مورد توجهش باشه، همون که شما فهمیدید، باید بریم قبل از نطفه اونجاها تقسیم رو درست کنیم. فایزن قطوعی که آرز میشوند برای اجسام به سبب کثرت قواطع و خود قواطع هم که کثرت پیدا میکنن تکثرشون دوباره عامل میخواد و کثرت قواطع هم منشأش کثرت شیئی است. کثرت شیء یعنی کثرت یه شیء، یه عاملی باید باشد اون عامل متکثر باشه تا بتونه قواطع رو متکثر کنه. پس قطوع اگر بخواد متکثر بشن قواطعشون باید متکثر بشن، خود قواطع هم اگر بخواد متکثر بشه یه شیء دیگه باید متکثر بشه، اون شیء دیگر هم بخواد متکثر بشه باز یه شیء دیگری باید متکثر بشه، هاجزا مگه برسیم به یه شیئی که ذاتاً متکثره. دیگه اون اگه بخواد متکثر بشه متکثر هست، دیگه لازم نیست از طریق یک عاملی متکثر بشه و اون حرکته ذاتاً
متکثر بالفعل. یعنی
بله ذاتاً متکثر بالفعل، مثل حرکت متکثر بالقوه نه، متکثر بالفعل. چیزی که ذاتاً متکثر بالفعل حرکته، پس عامل همه تکثر حرکته. این حرکت میاد شیء رو متکثر میکنه، اون متکثر میشه قواطع برای اون قطوع، قطوع هم متکثر میشن. پس اگر بخوایم قطوع متکثر داشته باشیم باید قواطع متکثر داشته باشیم، قواطع متکثر داشته باشیم باز باید یه شیء که عامل تکثر قواطع بشه باید پیدا کنیم. بالاخره آخر سر باید به یه شیء برسیم که تکثرش ذاتی است، انقسامش بالفعل است و به لحاظ ذاتشه، لازم نیست عامل او رو متکثر کند و چنین چیزی حرکته. پس عامل همه تکثرها باید حرکته. هر جا حرکت هست تکثر است، هر جا حرکت نیست تکثر نیست. پس در بعض انواع که حرکت نیست مثل انواع مجرده تکثر نیست، در اون انواعی که حرکت هست تکثر ممکن است باشد، ممکن هم است تکثر اتفاق نیفته، یعنی عاملی پیدا نشود که مثلا نوع خورشید رو متکثر کند، ولی عاملی پیدا شده که نوع انسان رو متکثر میکنه. هر دو دارای حرکتن ولی اون عواملی پیدا نکرده که متکثر بشه، این یکی عواملی پیدا کرده که متکثر بشه.
نظرشون سوال من اساسا همین هست که با اینکه جسم کم هم داره، کم هم قابل انقسامش به ذاته، ولی باز این چون انقسام بالفعل نداره ذاته این رو عامل قرار نداده. وقتی گفتیم جسم حاصل شد کم هم داره
ولی بله اینم مالا فرمایش شما یه تذکر خوبیه که من مطرحش نکردم. اشاره شد به اینکه تکثر باید بالفعل باشه، حرکت تکثر رو بالفعل داره اما کم تکثر رو بالقوه داره. جسم دارای کمیته و صرف دارای کمیت بودن تکثر نمیگیره، انقسام نمیگیره، مگر اینکه عوامل انقسام رو بیاریم انقسام بالفعل برای جسم درست کنیم. جسم با اینکه کمیت دارد و کم هم قابل انقسام است، جسم منقسم نیست، چون کم جسم رو قابل انقسام میکنن نه منقسم میکنن، اما حرکت انقسام رو بالفعل میکنه. پس حرکت دارای انقسام بالفعل است، کم دارای انقسام بالقوه است. ما عامل انقسام رو کم قرار ندادیم چون دنبال عامل بالقوه نمیگشتیم، دنبال عامل بالفعل بودیم که عامل بالفعل اون حرکت رو بگیره. و کثرت القواطع ایزن منشأ این کثرت شیئی است، یعنی یه شیء دیگری باید بیاد دوباره قواطع رو تکثر بده و ها کذا. دوباره اون شیء هم اگه میخواد تکثر پیدا کنه دوباره احتیاج به عامل دیگر دارد، همینطور ادامه پیدا میکند، منشأ ها ادامه پیدا میکنن تا اینکه منتهی شود این قواطع یا این کثرت. کثرت برگردون بهتره، الا ان انتهت کثرت به شیئی که ذاتن متکثر است. ذاتن متکثر است یعنی ذاتن متکثر بالفعل است، نه ذاتن قابل تکثره. اون کم ذاتن قابل تکثره اون کافی نیست، حرکت ذاتاً قابل تکثر نه، بلکه بالفعل متکثر است، این لاد درسته. ول متکثر و به ذاته هی الحرکه. لما علمت که حرکت حقیقتش جز تجدد و انقضا نیست. یعنی حقیقت حرکت نگاه کنید، تجدد جزئی است که جزء بعدی است، انقضاء جزئی است که جزء قبلی است. همیشه حرکت منقسم می شود به جزئی که منقضی است یعنی گذشت، و جزئی که متجدد است یعنی میخواد بیاد. همیشه حرکت منقسم به این دوتاست، بالفعل منقسم به این دوتاست. هر قطعه حرکت رو که ملاحظه کنید جزء مقتضی منقضی دارد و جزء متجدد دارد. لما علمت که حرکت حقیقتش جز تجدد و انقضا نیست، پس حقیقتش منقسم میشه به دو جزء که یکیش متجدد یکیش منقضی. و لولا الحرکه لما تکثر شیء بالعدد، اگر حرکت نبود شیء تکثر بالعدد یعنی به شخص و الفرد نه پیدا نمی کرد. اگر بخوام چیزی رو متکثر به شخص بکنیم فقط با توسط حرکته، بله اگر بخوام متکثر به نو بکنیم با فصل متکثر به نو میکنیم. حیوان اگر بخوام متکثر به نو کنیم احتیاج به حرکت نداره، فصول متعدد میاریم حیوان متکثر به نو میشه. اما اگه بخوام چیزی رو متکثر به شخص کنیم، یعنی نوعی رو متکثر به شخص کنیم که اشخاص متعدد پیدا کنه، حتما باید حرکت دخالت کنه. خب تا اینجا ثابت کردیم که شی اگر بخواد تکثر پیدا کنه باید قابل قسمت باشد، اگر بخواد قابل قسمت باشد باید جسم شود، و اگر عامل قسمت پدید بیاد این قابلیت قسمت تبدیل به فعلیت قسمت می شود و جسم منقسم می شود. این عامل قسمت همون قواطع اند، پس قواطع باید بیان که جسم قسمت شود، و قواطع هم تکثرشون رو از یه جا گرفتن، بالاخره آخر سر منتهی به حرکت می شود، میگیم تکثر از حرکت گرفته شده. بعد خود حرکت رو در جملات بعد می فرماید دیگه احتیاج به این نیست که از طریق عاملی متکثر بشود، بلکه خود حرکت همون تیجو گفتیم به دو قسم ماضی که گذشته است و لاحق که آینده است تقسیم میشه، یا به تعبیر دیگه به منقضی و متجدد تقسیم میشه. خب وقتی این چنین شد می تواند چیزی دیگر رو تقسیم کنه. وقت بعد از اینجا به جسم منتقل میشیم که نوعی که جسم دارد که در نتیجه حرکت دارد میتواند افراد متکثر داشته باشه. وقت نتیجه آخری که میگیریم اینه که اشیایی که انواعی که متکثرن حتما انواع جسمانی هستند، یعنی انواعی هستند که محکوم به حرکت هستند. انواعی که محکوم به حرکت نیستن و جسمانی نیستن مثل عقول، اینها انواعی هستن که داره افراد متکثر نیستن. تتمه بحث و ادامه بحث و انشالله در جلسه آینده بعد درس کنیم. به همین مقدار اکتفا می‌کنم.